اجتماعی به تحریم دارو و رواج عطرباشی ها میپردازد. از شما عزیزان دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما دوستان عزیز. امیدوارم هر کجا که هستید این فرصت رو داشته باشید که برنامه امروز گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو رو دنبال بفرمایید.
فایل صوتی برنامه گفتگوی اجتماعی را تا ساعتی دیگر از سایت رادیو گفتگو .ir بشنوید.
موضوع برنامه امروزمون بحث تحریم دارو و رواج عطاری باشی هاست. سال هاست که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو از ساماندهی عطاری ها میگه. یک روز قراره که با عطاری ها که مجوز قانونی ندارن برخورد بشه، یک روز هم تجویز دارو در عطاری ها ممنوع میشه و روز دیگه هم الاخر. تصمیماتی که اغلب عملی نمیشند و در حد حرف باقی مونن. حالا که تحریم ها دامن داروهای وارداتی رو گرفته، فرصت مناسبی برای عطاری ها پیش اومده تا از این آب گلالود ماهی بگیرن. حالا دیگه اقبال عطاری ها بلند و مشتری‌هاشون هم بیشتر شد. نظارت نداشتن هم باعث شده تا ماهی‌های بزرگی از این آب گلالود شکار بشه. با بی‌توجهی مسئولان نظارتی بر کار عطاری‌ها، حالا عطاری‌ها به بیماران دارو تجویز می‌کنند و جان مردم رو بازیچه قرار میدن. این روزها عطاری‌ها برای هر دردی درمانی دارن. از سردرد و پادرد تا لاغری و درمان سفیدی موها، در گنجه هر عطاری علفی پیدا میشه. داروهایی که شاید برای یک فرد مضر هم باشه. شاید اگه مدیران دولتی به فکر چاره‌ای باشند و حرف ساماندهی عطاری ها رو عملی کنن، خیلی از مشکلات دارویی هم حل بشه. اتفاقی که گویا حالا حالا ها در حد آرزو باقی خواهد موند.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
در برنامه امروز در خدمت آقای دکتر سیامک حفاظلی، کارشناس اقتصاد دارو، جناب آقای دکتر کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو، و تا لحظاتی بعد هم در خدمت آقای دکتر هاشم معزنزاده، عضو هیئت مدیره انجمن جراحان عمومی خواهیم بود. آقای دکتر حفاظلی سلام.
با نام یاد خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی خیلی خوش اومدید.
ممنونم.
آقای دکتر جهانپور سلام.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان خوب رادیوی گفتگو، و در خدمت شما هستیم. آقای دکتر حفاظلی عزیز هم عرض ادب و احترام داریم خدمت شما. همچنین امیدواریم که آقای دکتر معزنزاده هم در خدمتشون باشیم.
حتما، نه تو راه هستن، میرسن به اون. عرض کنم خدمتتون که آقای دکتر جهانپور، بحث تحریم دارو وقتی میشه خود دور از ذهنه، چون اعلام شده بود آقا داروها اصلا شامل تحریم نخواهد شد. چجوری این قضیه؟
من عرض کنم خدمت شما که دارو تقریبا در تاریخ تحریم ها، نه فقط تحریم های بین المللی یا تحریم هایی که یک جانب علیه کشور ما بوده، تقریبا در هیچ کجایی ما تحریم دارو و غذا رو بر روی کاغذ حداقل نداریم. به هر حال سوای حالا مباحثی که مطرح هست، یه موضوعی هست که انعکاس منفی بین‌المللی داره، قطعاً موجب خواهد شد که نگاه منفی نسبت به تحریم کنندگان ایجاد بشه، علاوه بر اون به نوعی خلاف موازین برخی موازین بین‌المللی هم هست. قاعدتاً کشورهایی که یا دولت‌هایی که در حقیقت وارد موضوع تحریم یک کشور دیگر کشور دیگری میشوند، عموماً بر روی کاغذ عبارتی به نام تحریم و غذا و دارو رو نخواهند آورد. در گذشته چون این بوده، در آینده هم همین خواهد بود. لکن با توجه به اینکه به هر حال هر دو موضوع غذا و دارو از موضوعاتی هست که میتواند موجبات گرفتاری و عصبانیت شاید ملت‌ها و نارضایتی عمومی رو ایجاد کنه، یعنی کمبودهای اون حوزه، قاعدتاً با توجه به اینکه هدف از تحریم‌ها هم همیشه به نوعی نشان رفتن افکار عمومی و جوامع مختلف هست، به سمتی می‌روند به صورت غیر مستقیم که موضوع دارو و غذا از طرق غیر مستقیم مشمول تهدید و تحریم قرار بگیره و این افزایش رنج و آلام ملت‌ها منجر بشود، بلکه به نوعی عصبانیت اجتماعی، نارضایتی عمومی و به قول شما شاید حتی در مواردی عصیان و به هر حال نگاه منفی نسبت به اون دولتی که مورد هدف هست. نهایتاً این اتفاق رو از طرق دیگری سامان میدن، از جمله بحث تحریم‌های مالی و تهدیدها علیه مناسبات و تراکنش‌های بانکی و مالی بین‌المللی. این اتفاق خب به هر حال در تحریم‌های مختلف علیه کشور ما هم افتاده و برای به نوعی سلب مسئولیت از خودشون هست کشوری مثل ایالات متحده یا هم پیمانان احتمالی که ممکنه در تحریم‌ها داشته باشه، که به هر حال بسیار روی موضوع تاکید می‌کنن که غذا و دارو شامل این تحریم‌ها نیست، ولی یک دروغ آشکار و بزرگ هست و در عمل به هر حال درسته شاید انتظارات اونها برآورده نشده باشه، ولی آنچه که هست اینه که اراده بر این بوده که از طریق محدودیت‌های مالی و بانکی غذا و دارو هم به نوعی تحت تحریم و تهدید قرار بگیره.
بسیار خیلی متشکرم. تو این فاصله ای که با آقای دکتر جهانپور صحبت می‌کردیم، آقای دکتر هاشم معزنزاده عضو هیئت مدیره انجمن جراحان عمومی هم به جمع ما پیوستن. آقای دکتر معزنزاده سلام.
سلام عرض کردم، بسیار خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و همکاران عزیز دیگر خودم هست.
سلامت باشید، خیلی خوش اومدید.
محبت دارید، امیدوارم که بتونیم به غیر از خوش اومدن مفید هم باشیم.
حتماً همینطور هست، حتماً. خب آقای دکتر افاضلی، تا آقای دکتر معزنزاده نفسی تازه بکنن، شما بفرمید که چقدر بحث عطاری ها رو شما تایید میکنید اصلا؟
ببینید، ما خب کشور ما یک کشور بسیار قدیمی هستش. طبی رو داشتیم ما که به عنوان طب سنتی سالیان سال تسکین دهنده آلام مردم ما بوده و منجر به این شده که خب به هر حال اون نژادی که در این اقلیم بودند بتونند به حیات خودشون ادامه بدن، مشکلات خودشون رو برطرف بکنن. و طب سنتی ایرانی خب به هر حال یک چیزی هستش که مورد تایید همه هست. حتی اگر که شما کتاب‌های داروسازی رو در کشورهای غربی هم نگاه بکنید، خاستگاه داروسازی رو به نوعی از آنها تمام کتاب‌ها در حقیقت بهش اشاره می کنند که بعد از اون طب جالینوسی، طب در حقیقت و داروسازی به اصطلاح اسلامی بوده که مرکزش هم ایران بوده، ابو علی سینا رازی، و به هر حال آن چیزی که در ایران بوده یک علمی بوده که خب به هر حال شناخته شده برای دنیای غرب هم هست. خب به مرور که علم پیشرفت کرد، منجر به این شد که ما علم نوین داروسازی و طب نوین رو داشته باشیم که خب طب نوین با توجه به ابزارهای جدید، با توجه به روشهای علمی جدید که این روشهای علمی مبتنی بود بر استناد و در حقیقت آزمونی که منجر به یک نتیجه واضح بشه و قابلیت تکرارپذیری داشته باشه، یافته‌هایی رو در اختیار بشر قرار داد که این طب جدید در ایران هم جایگاه خودش رو داشت. خب ما فلسفه طب سنتی رو نمیتونیم به طور کل بخواهیم نفیش بکنیم، یا اینکه در بعضی از موارد در حقیقت میتونیم واقعا این ادعا رو داشته باشیم که پاسخگوی خوبی هستش برای بعضی از بیماری ها، کما اینکه برای برخی از بیماری های گوارشی، برخی از بیماری های پوستی. طبی که به عنوان طب سنتی ایران بوده مورد تایید هم هستش، مدارک کافی و وافی برای اثبات علمی بودن این طب هم هست و علم جدید هم اینها رو تایید میکنه. خب عطاری ها به واسطه این سابقه سنتی که وجود داشته سالیان سال در کشور ما بودند و اون چیزی که امروز ما شاهدش هستیم، شاهد یک در حقیقت پدیده جدیدی هستیم که با اون پدیده طب سنتی قدیمی ایرانی خیلی همخوان نیست و اونم مغازه هایی هستش که اینها میان یک سری از داروهای گیاهی، یک سری از گیاهان رو با در حقیقت توصیه هایی که برای بیماری هایی که حتی شناخته شده نبوده در طب سنتی ایرانی میان به مریض به اصطلاح توصیه میکنند. بنابراین آن چیزی که باید اتفاق بیفته ساماندهی به این شرایط هستش. ما خوشبختانه اتفاقی که حالا در وزارتخونه وزارت بهداشت اتفاق افتاده و پیگیری هم شده این بود که ما دانشکده های طب سنتی رو الان داریم که کارشون بررسی، تحقیق و به اصطلاح تایید و اثبات بخشی از طب سنتی هستش که در حقیقت یک فلسفه خاص خودش رو داره، بر مبنای یک سری شواهدی میاد بیماری ها رو طبقه بندی میکنه. و الان عطاری های ما اگر بیان و بستری بشند برای آن چیزی که این دانشکده ها به عنوان ماحصل علمی خودشون میتونن در این عطاری ها به جامعه ارائه بکنند، خب به حال یک چیز خوبیه. ولی اون چیزی که امروز ما به عنوان عطاری داریم میبینیم که همونطور که اشاره کردید در قوطی این عطاری ها دارو برای همه بیماری ها وجود داره، از سرطان گرفته تا یک نفس ساده.
بعضی از بیماری ها هم جدیده به قول فرمان شما، برای اونا هم دارو دارن.
بله، برای ام اس هستش، برای سرطان هستش، چیزهایی که خب میگم شناخته شده برای طب سنتی نبوده و این یک به اصطلاح من فکر میکنم که انحرافی هستش که در سیستم بهداشتی کشور داره ایجاد میکنه و میباید ساماندهی باشه. از طرفی با توجه به اینکه وزارت بهداشت مجوز تأسیس عطاری رو صادر نمیکنه، طبیعتا وزارت بهداشت هم خیلی دستش باز نیستش برای اینکه بخواد مقابله ای بکنه. یک فرهنگ بسیار غلطی هم در جامعه ما ایجاد شده، اون هم مبنی بر این هستش که آقا چون این داروی گیاهی هستش ضرر نداره و این متاسفانه در بین مسئولین کشور هم به اصطلاح این فرهنگ و این باور غلط وجود داره. به واسطه این هستش که این عطاری ها میتونن به فعالیت خودشون ادامه بدن بدون کنترل، بدون نظارت بر تأسیس، بدون هیچ ضابطه‌ای در ارائه خدمات و نوعی در حقیقت اقفال بیماران داره در این سیستم الان صورت میگیره.
بسیار خوب. آقای دکتر معززاده شما بفرمایید، عنوان عضو هیئت مدیره انجمن جراحان عمومی، مثلا کل کار عطاری‌ها رو قبول دارید شما؟
ببینید، من فکر میکنم ما برگردیم یه خورده اساسی تر به قضیه نگاه بکنیم، ببینیم که آیا اساسا طب‌ها، من اسم طبی رو به عنوان طبی اصلی و طب جایگزین نمیشناسم، ترجیح میدم طب‌ها رو بگم. ما در گذر زمان و در طول نیازهایی که بشریت داشته به یه سری طب‌هایی رسیدیم، بر اساس همونجور که فرمایش کردن دکتر جغرافیا، بر اساس ژنتیک به طب‌های مختلفی در دنیا رسیدیم که نمونه های زیادی هم هست همه جاها. حالا دوستم های دکتر جمانپور خیلی تسلط بیشتری هم نسبت من دارن، خیلی تعداد زیادی ما این عناوین رو داریم، خیلی هاش اصلا نمیشناسیم، خیلی هاشون رو داریم از کشفیات باستانشناسانه به دست میاریم که اونها یه منابعی از طب رو داشتن که بعضیش برای ما غیر قابل تصوره. داستان اون تعویض چشمی که گفته میشه در اون جمجمه شهر سوخته هست هنوز به عنوان یک فضای رمزالوده. ببینید، اما اگر به این نگاه به قضیه نگاه بکنیم که در حین رفتار عمومی علمی ما اومدیم از یک نقطه‌ای به نقطه دیگر رسیدیم و این طب‌ها به نحوی در کنار هم مطرح شدن، اینها الان دوچار تعارضاتی ممکنه با هم باشن که در سه حوزه قابل بررسی است. یکیش حوزه علمیه که اساساً فکر نمی کنم که حوزه علمی هیچ کس قائل به جامعیت باشه. چه علم جدید که اساساً خودش علمی نسبی و نگاه نسبی داره که حالا مورد به نحو در بحث‌های عقیدتی هم داستان وارد میشه که فکر میکنم موافق هستید که این قضیه خودش هم حرف حدیثی داره. چه حتی اون چیزی که در کشور ما، حالا ما به کشورهای دیگه کار نداریم، در کشور ما حتی در مباحث دینی و الگوها و انگاره‌های دینی هم زمان کامل شدن دین اساساً الان کامل شدن علم اساساً الان نیست. گفته میشه که ما تا قبل از حضور حضرت وجد مثلا ما تعداد زیادی از علمها رو بابش بسته است. یعنی بحث جامعیت مطرح نیست. متاسفانه اشکالی که پیش اومده اینه که بعضی از گروه ها این وسط ادعای جامعیت دارن. درست؟ برمیگردم باز به یه بحث دیگه که به خصوص علت این که من دارم از این استعارات استفاده میکنم اینه که چون ما متاسفانه حالا در بخش اون حوزه دوم توضیح میدم براتون اینه که آقا حتی در بعثت پیامبران هم ما از 124,000 پیغمبر بعضی ها فقط پیامبر خانواده خودشون بودن، 5 تاشون فقط اول العزم بودن، یعنی قرار نبوده که بعضی از طبها همه کار بکنن. درست؟ این چیزی که دلیلی بر این وجود نداشته که بعضی از علم طب‌ها بتوانن جامعیت داشته باشن. این که کدوم جامعیت بیشتری داشتن بستگی به این داره که چگونه تونستن به نیازها پاسخ بیشتری بدن. همونجور که علم که بر اساس فیزیوپاتولوژی هست تونسته به نیازهای بیشتری پاسخ بده، اما خیلی از چیزها هم رو دستش مونده. ما یکی از در فیزیوپاتولوژی که از چیزی که از دست میدیم بحث نگاه جامعه به بدنه که این تقسیم بندی بدن به قسمت های مختلف گرفتاریه برای خودش. مشکلی که پیش اومده اینه که به جای حل این مسئله در جا به صورت اینکه آقا ما جامعیت علمی نداریم پس میتوانیم به هم کمک کنیم، همونجور که دوستمون آیدیت جانپور شاید بهتر از من بتونن بگن، الان ما در یک کشوری مثل چین تعارضات اینجوری نداریم. ما یک شبکه های کاملا جا افتاده بسیار قوی دارای انضباط درونی، تشکل کاری و بر اساس پذیرش اجتماعی و اقتداری که حکومت داره دانشکده های طب سنتی وجود دارن، اصلا هم از این بازی ها نداریم. به همین علت به حوزه دوم هم نمیرسیم. حوزه دوم تعارضات حوزه ایست که عملا گروهی از این افراد ما رو میبرن به سمت این که انگار در این ماجرا مسائل عقیدتی وسط هست و میکشونش به حوزه های ایدئولوژیک و این که آقا اساسا یک حرفای عجیب غریبی از آب در میاد که طب نو نمیدونم نماینده فلان وضعیته، نماینده بیسار وضعیته. من نمیخوام این کلمات رو کشش بدم اما موضوع اینجاست که این هست، یعنی ندارن اون حوزه اون چیز رو، اون نگاهی که آقا اون نسبیت علمی رو که آقا ما میتوانیم همه در کنار هم کارایی بکنیم، میارن میکشنش که اساسا شماها نماینده یک تفکر هستید که اون تفکر باطله، اون تفکر با حکم با وضعیت چیز نمیخونه. متاسفانه بعضی از کسوت هایی که در اون وضع هم وجود دارن یا به زیر اون کسوت ها کشیده میشه قضیه، باعث میشه که ما نتونیم جوابی بدیم و این به نوعی به تعارض در که به نظر ما میرسه که در کمال تأسف تعارض دقیقا در حد سوم اون حوزه است، اونم در حوزه مالی. یعنی ماجرا اساسا منفعت مالی. چرا؟ به خاطر اینکه رفع درد به عنوان یک نیاز برای انسان چیزی است که بابتش پرداخت میکنه. غیر از این است؟ شما پرداخت انجام میدید برای اینکه درد رو از خودتون دور بکنید. به این ترتیب شما میتوانید در حوزه این کار بازار مناسبی داشته باشید. ما معتقدیم خیلی از این اتفاقات که داره میفته علتش بحثای مالیه و براش استنادات زیادی داریم. خیلی از این کسایی که این عددا و رقما و چیزایی که به شدت غیر قابل تصور حتی برای ما پزشکا که عدد داریم، رقم داریم، تعرفه داریم، بابتش مجازات و تنبیه داریم، عددهایی گرفته میشه، چیزایی گفته میشه، چیزایی به دست اینها ساخته میشه و توضیح میشه که فقط اساسا بحث مالی رو
میتونه. چرا یه نفر گرایش پیدا میکنه علارغم این که ممکنه هزینه بیشتری پرداخت بکنه یا شاید سلامتیش هم در خطر باشه میره به سمت این عطاری ها.
دقیقاً به این علت که ما در خیلی از مسائل پاسخ‌ها رو نداریم. من برای شما یک خاطره رو تعریف میکنم که یک گروه علمی موقعی که گرفتار یک درگیری در بیمارشون شده بودن، آدمای کاملا معتبر علمی، درخواست کرده بودن از تعداد جنگیر بیان برای حل مسئله بیمارشون. آدم ها موقعی که گرفتار میشن معلوم نیست چه نوع واکنش هایی نشون میدن، دنبال اینن که درد و مصیبتشون رو به نحوی برطرف کنن. و این بازاری میشه که تو گروه پزشکی فیزیوپاتولوژی موقعی که به خصوص حوزه های اقتداری، حوزه های حکومتی بر ما کاملا مسلطن، درست؟ به ما کاملا بر اساس تعرفه ها و اینها مسلطن، برای ما شداد و غلاظ بسیاری هست، اما در مورد این دوستان این شداد و غلاظ بر کار نیست. چرا؟ به خاطر اینکه نمیتوانن این تقسیم بندی رو انجام بدن. خود حوزه حاکمیتی هم نمیتونه این تقسیم بندی رو انجام بده. علت تمایل آدم ها این هست که میخواهند بتوانند بر دردشون مسلط بشن، درست؟ من دکتر معزنزاده اگر نتوانم بر این درد تسلط پیدا بکنم به دلایل اینکه من جامع نیستم و نمیتوانم، قطعا گرایش به سمت دیگه هم خواهد رفت. شما میتوانید یه کاری بکنید، از یک وضعیت متمرکز، ما اصطلاحا بهش میگیم اینتگریت، استفاده کنید. اتفاقی که در چین افتاده، ببینید آقای دکتر جانپور چون به خاطر حوزه مسئولیت که الان دارن میتونن تایید بکنن که تعداد زیادی از تکنولوژی های چینی در امر تجهیزات پزشکی الان واقعا مقبولن. یعنی اینجا بوده که اگر طب سنتی در چین یک وضعیت کاملا جا افتاده داره، طب نوش ازش جدا افتاده باشه، اینا با هم نتونسته باشن به صلاح برن. علتش اینه که اونجا نظارت شده که هر کس کار خودشو بکنه، اون موارد کاملا قابل حصول در یک جمع هم اجرا بشه، درست؟ در حالی که ما اینو در اینجا دو شاخه کاملا جداش کردیم، امکان پذیر نیست که بتونیم.
خب مسئولیتش هم کسی قبول نمیکنه.
علتش این هست که اگر قراره اسم اینها طب باشد، درست؟ همونجور که آقای دکتر جانپور فرمایش کردن و آقای دکتر هم فرمایش کردن، این که باید قاعدتا از یک جای خاص اینا تحت قیمومیت قرار بگیرن، متولی اگر که قرار است طب باشه. از اون طرف تعریف طب بر اینها کردن خودش برای خودش یه مسائلی رو مترتب میشه که گرفتاری درست کنه. اینجا شما یک استخونی لای زخم گذاشتید که ضررش رو کی میبینه؟
مرد.
بیمار. برای کانسر رکتوم درجه مثلا 3 و 4 پا به انسداد 3 ماه تمام فلان شخص عسل تجویز میکنه، بعد مریض در شرایطی به من جراح میرسه که دیگه من هیچ کاری نمیتونم براش بکنم، مجبورم فقط برم یک کار اورژانسی کلستومی بذارم بیام بیرون، هیچ کار دیگه از دستم نمیرسه. مریضی که میتونسته نجات پیدا بکنه 6 ماه بعدش هم فوت میکنه. این دیگه سناریوی واقعیه. پس اول مشخص کنیم که آقا میخوایم چه برخوردی با این گروه ها بکنیم. طب رو در نظر بگیریم، اگر طب در نظر میگیریم بهشون پالی بکنیم که هیچ کدوم جامعه نیستن، و حوزه های مالیشون رو مشخص بکنیم. و مهمتر از همه، از اتهام زنی به عنوان این که ما به فلان عقایق نزدیک تریم، شما از ما دورترید، ماجرایی که مثلا شما سر واکسن میبینید که حتی صدای وزیر بهداشت رو هم در آورد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. یه فرصت کوتاه دوستان ما بدن، با ادامه برنامه در خدمت خواهیم بود.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
خیلی متشکرم از اینکه همچنان شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو هستید. بحث امروزمون راجع به تحریم دارو و رواج عطارباشی ها هست. آقای دکتر سیامک افاضلی، کارشناس اقتصاد دارو، آقای دکتر هاشم معزنزاده، عضو هیئت مدیره انجمن جراحان عمومی، و آقای دکتر کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو در استودیو حضور دارند. آیه دکتر جهانپور، یه صحبتی رو آیه دکتر افاضلی داشتن راجع به این که مجوزش رو وزارت بهداشت نمیده، مجوز این عطاری ها رو. مجوزش دست کیه؟
عرض کنم که عطاری ها به هر حال یکی از صنوف محسوب میشن و قاعدتا
وزارت
صنعت معدن و تجارت ورود داره در این حوزه و اتحادیه‌ای که احتمالاً
چرا مگه کارشون راجع به سلامت مردم نیست؟ چجور برمیگرده؟
واقعا من میخوام از نگاه دیگه نگاه کنم، برخلاف حالا اظهارات خوبی که آقای دکتر افاضلی و آقای دکتر معزن زاده داشتن. ما اصلا نگاه ما در سازمان غذا و دارو به عطاری ها به عنوان جزئی از تبابت یا حلقه های متصل به زنجیره طبی و تبابت و درمان نیست. از عطاری حتی در تعریف سنتی خودش محل عرضه گیاهان و دارویی و ادویجات بوده و به هیچ وجه ورودی نباید در حوزه تبابت ام از سنتی یا مدرن داشته باشه. اصلا معتقدم که در حوزه عطاری ها وقتی ما با صحبت میکنیم، این حوزه نیست که حتی بخوایم اونها رو منسوب کنیم به طب سنتی. یک مقوله ای هست، به هر حال ما وقتی درباره مثلا، حالا نمیخوام، شاید بد نباشه حالا مثال بزنم، شما وقتی درباره ما مثلا گوشت فروشی یا قصابی صحبت میکنیم که هیچ وقت معتقد نیستیم که مثلا یک مغازه قصابی عزیزی که اونجا کار میکنه ایشون مثلا مشاور تغذیه باشه در زمینه گوشت، یا حتی ناظر باشه بر مثلا ناظر سلامت باشه بر ماکیان، یا نمیدونم مشاور تغذیه ما در حوزه پروتئین باشه. وقتی از یک میوه فروشی صحبت میکنیم که به هر حال اون عزیزی که اونجا دارید اون کار رو انجام میدین، مشخصه، خیلی مرزبندی مشخصه.
معمولا ببخشید، معمولا گوشت فروش ها گوشتشون رو از یک منابع مطمئن تامین میکنن، مثلا خود وزارت بهداشت روش نظارت داره.
عرض کردم شما به عنوان مشاور تغذیه،
نه اون نه، ولی خب
به یک گوشت فروش نگاه نمیکنید، به میوه فروش همینطور،
یعنی قرار نیست، ولی هیچ وقت فکر نمیکنیم گوشتی که از این میخریم به ضررمون است، چون مطمئنیم که مثلا
اون که بله،
اون سالمه،
اون که اصلا بحث دیگه
نیست، نه این چون داره تجویز میکنه.
نه در عرض کردم شما وقتی، یعنی هیچ وقت ما احساس نیاز نمیکنیم که یک نفر که داره گوشت رو میفروشد مشاوره بده که حالا این گوشت رو شما بخورید برای شما خوب هست یا نیست. من این مشاوره تغذیه از این بابت کردم. در عطاری هم این هست، یعنی حتی نگاه سنتی عطاری هم این بوده، قرار بوده که اونجا گیاهان دارویی یا گیاهانی که بعضن کاربرد دارویی هم دارند عرضه بشه، که کماکان هم ما با ادامه همچین صنف و شغل و حرفه‌ای مشکلی قطعا نخواهیم داشت اگر محدود به همین بماند. اینکه به نوعی اتصال به طب سنتی ایجاد شده در افواه عمومی و یا این برداشت وجود داره که ناشی از تخلفات برخی از عطاری هاست، چون از پوششی به نام طب سنتی استفاده میکنه، این صرفا یک پوشش برای تخلف است. عطاری به هیچ وجه از دیدگاه ما در نظام سلامت و سازمان غذا و دارو حق ارائه داروی گیاهی رو ندارد، چه برسد به تجویز. ارائه داروی گیاهی در حد حالا یه به نوعی میشه داروخانه سنتی یا داروخانه گیاهی، تجویز که اصلا از جنس تبابت هست. عطاری به هیچ وجه به عنوان یک صنف و یک حرفه در کشور ما از منظر نظام سلامت و سازمان غذا و دارو حق ارائه داروهای گیاهی رو هم ندارند، یعنی هیچ فراورده‌ای
دارو که دارن این کارو میکنن
و تخلف هست جز ارائه گیاهان دارویی. ببینید این دو واژه رو با هم تفکیک کنیم، فروش گیاهان دارویی به سلک و صبغه،
فروش که در ظاهر که داره فروشش انجام
قدیم ما مشکل
در باطن ممکنه مداوم
ولی
بکنه،
داروهای گیاهی. ببینید ما گیاهان دارویی رو با داروهای گیاهی با تفکیک قائل بشیم. ما یه وقت از گیاهان دارویی صحبت میکنیم، اونجا اتفاق مقوله از جنس تقریبا غذاست، یعنی وقتی ما داریم از یک دمنوش صحبت میکنیم، حتی در خود سازمان غذا و دارو هم این گونه، از شما به عنوان یک شرکت از ما تقاضای جواز تولید، پروانه تولید یک دمنوش رو وقتی میگیرید، این صرفا میتونه در حوزه غذا تو سکشن غذا بررسی میشه و به شما تاییدیه داده میشه. بعد متاسفانه میبینیم که در حوزه تبلیغات همون شرکت رفته به اندازه یک داروخانه دارو از فواید اون دمنوش ذکر کرده، که اگر قرار باشه اون دمنوش به عنوان دارو گیاهی ثبت بشه، اصلا سکشن دیگری در سازمان غذا و دارو و مقررات و ضوابط دیگری بر اون مستولی هست و اثر بخشی اون رو هم باید بیاد
مستند به مدارک و شواهد متقن علمی ثابت کنه. درسته که وقتی از غذا صحبت میشه صرف ایمنی و سلامت عموم در نوش برای ما کفایت میکنه. اینه که الانم به نظر میاد که گیاهان دارویی مقوله‌ای از جنس غذاست تقریبا، یعنی حالا در هر قالبی که را بشه دارد از این غذا که در عطاری‌ها قابل عرضه بوده